نوار شماره 762 ال قسمت 12 کتاب کونت دو مونت کریستو جلد 2 نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 812 کونت گفت بسیاری از چیزها وجود دارد ولی شما آنها را نمی بینید و مثلا هوا با این که مایه حیات شما می باشد و بدون هوا شما نمی توانید 5 دقیقه زندگی نمایید آن را نمی بینید. ویلفور گفت حرف شما را تصدیق کردم ولی چون ما این افراد برجسته را نمی بینیم مثل این است که برای ما وجود نداشته باشند. کونت گفت ولی بعضی از اوقات خداوند مقرر می نماید که آن افراد نامرئی دارای موجودیت مادی شوند. در آن وقت شما آنها را می بینید و می توانید بدنشان را لمس کنید و قادر هستید که با آنها تکلم نمایید. ویلفور از روی تمسخر تبسمی کرد و گفت ای کاش به من اطلاع می دادند که چه موقع یکی از این افراد دارای موجودیت مادی می شود تا من می توانستم او را ببینم و با وی صحبت کنم. کونت گفت آقا چند دقیقه قبل از این به شما اطلاع داده شد که چنین مردی وجود دارد و اینک برای دومین مرتبه وجود این مرد به شما اطلاع داده می شود. ویلفور گفت آه از این قرار شما یکی از این مردان برجسته هستید. کونت گفت بله آقا و من یکی از این مردان فوق‌العاده می باشم و تصور می کنم که تا امروز مردی به وجود نیامده که از مزیت من برخوردار شود. ویلفور پرسید آقا مزیت شما در چیست؟ کونت گفت مزیت من در این است که سرزمین سلاطین اروپا به وسیله کوه‌ها و رودها و دریاها یا مرزهای سیاسی محدود می شود یا این که تفاوت نژاد و لباس و عقاید مرز قلمرو سلاطین را محدود می نماید. لیکن مرز قلمرو من حدود ندارد و تمام دنیا قلمرو من به شمار می آید. من نه فرانسوی هستم نه ایتالیایی نه هندی و نه آمریکایی و نه اسپانیایی بلکه اهل تمام جهان می باشم. هیچ کشور نمی تواند بگوید که زادگاه من است و فقط خداوند می داند که من در کجا زاییده شده هم. من چون خود را اهل جهان می دانم با تمام رسوم و آداب جهانیان آشنا هستم و به زبان عموم ملل تکلم می نمایم. شما که یک فرانسوی هستید چون می شنوید که من زبان فرانسوی را به خوبی می دانم تصور می نمایید که من یک فرانسوی هستم. علی غلام من که اهل نوبه و عرب است چون می شنود که من زبان عربی را خوب تکلم می نمایم مرا عرب می داند. برتوکجیو پیشکار ایتالیایی من وقتی می شنود که من به زبان ایتالیایی تسلط دارم مرا ایتالیایی می داند. ولی هاییده کنیز من که اهل یونان است چون می شنود که من زبان یونانی را خوب می دانم تصور می نماید که یونانی هستم. من همانطور که زادگاه ندارم نمی دانم در کجا خواهم مرد و جنازه ام در کدام سرزمین به خاک سپرده خواهد شد. من چون اهل هیچ مملکتی نیستم و خود را تحت حمایت هیچ دولت نمی دانم و هیچ ملت هم نژاد من نیست که بگویم برادر وطنی من است، لذا هرچه بخواهم می کنم. یعنی ملاحظاتی که سبب می شود اقویای دیگر از مبادرت به بعضی از اعمال خودداری نمایند جلوی مرا نمی گیرد. هاکذا اشکالاتی که مانع از پیشرفت کار زعفا می شود جلوی مرا نخواهد گرفت. من 2 حریف دارم که هرگز نگذاشتم بر من غلبه کنند و یکی از آن 2 حریف زمان است و دیگری مکان یا فواصل. چون برای انجام کارهای خود می باید از وقت و زمان حد اعلای استفاده را بکنم و تا آنجا که ممکن است فواصل را کوتاه نمایم که در مسافرت ها زودتر به مقصد برسم. علاوه بر این 2 که گفتم هرگز در من غلبه نکرده اند یک حریف دیگر دارم و آن مرگ است. زیرا هر انسان خواهد مرد و من نمیتوانم به دقت پیش بینی نمایم چه موقع میمیرم. فقط مرگ است که میتواند مانع از اجرای نقشه ها و تصمیمات من شود و از مرگ گذشته من در طرح‌ها و تصمیمات خیش همه چیز را پیش بینی کردم و خواهم کرد. دیگران در قبال حوادث ناگهانی مثل بلیات ارضی یا ورشکستگی ناتوان می شوند. ولی در نقشه ها و تصمیمات من تمام این وقایع در نظر گرفته شده، به طوری که هیچ یک از وقایع اگر بروز کند مرا از پا نخواهد انداخت. لذا اگر من نمیرم پیوسته همینم که هستم، یعنی مردی قوی و مقتدر و دانشمند و محیط بر همه چیز می باشم. و به همین جهت حرفهایی به شما می زنم که تا امروز از دهان هیچ کس، حتی از دهان خدیو فرانسه نشنیده اید. زیرا خدیوان فرانسه هم فکر می کنند که روزی نیازمند شما هستند و نباید شما را با کلام صریح از خود برنجانند. و در یک جامعه که مردم در تار و پود قیود مادی و کوته نظری خود دست و پا می زنند، هر کس حتی خدیو مملکت به خود می گوید که خوب است که من دوستی دادستان بزرگ کشور را برای خیش ذخیره نمایم، چون شاید روزی محتاج او شوم و او مرا به دادسرا احضار کند و مورد تحقیق و استنتاق قرار بدهد. ویلفور گفت: آقا، تصور می کنم که شما هم یکی از این اشخاص هستید، زیرا در حال حاضر شما در کشور فرانسه به سر می برید و لذا قوانین فرانسه شامل شما می شود و بعید نیست که با دادستان سر و کار پیدا کنید. کنت گفت: آقا، من قبل از ورود به هر کشور این موضوع را پیش بینی می نمایم و کسانی را که در آن کشور ممکن است برای من تولید مزاحمت نمایند یا برعکس برای من فایده ای داشته باشند مورد مطالعه قرار می دهم. وسایلی که من برای مطالعه در این اشخاص به کار می برم مخصوص به خود من است و گاهی از اوقات طوری آنها را می شناسم که خودشان خیش را آنطور نمی شناسند. این است که وقتی من به یک کشور می روم و آن کشور دارای یک دادستان پادشاهی است، اگر روزی آن دادستان بخواهد برای من تولید زحمت نماید، خود او بیشتر مورد مزاحمت قرار خواهد گرفت. ویلفور با قدری تردید گفت: گویا شما می خواهید بگویید که چون نوع بشر از حیث فطرت و طینت جایز الخطاست، لذا هر کس ولو یک دادستان ممکن است خطایی کرده باشد و شما از این خطا آگاه می شوید و آن را وسیله‌ای برای رفع مزاحمت قرار می دهید. کنت گفت: بله آقای ویلفور، و نوع بشر جایز الخطاست و هر کس ممکن است که مرتکب یک خطا یا جنایت گردد. ویلفور با قدری خشونت گفت: از این قرار همه مرتکب خطا یا جنایت شدند یا می شوند و فقط شما هستید که به قول خودتان هیچ کس برادر وطنی شما نیست و هرگز مرتکب خطا نشده اید و نخواهید شد و خلاصه شما هستید که یک موجود کامل به شمار می آیید. کنت گفت: نه آقا، من نگفتم که یک موجود کامل هستم، بلکه کسی هستم که همه چیز را پیش بینی می نمایم و نمی گذارم که دیگران به نقشه های من پی ببرند. ولی من حس می کنم که این صحبت شما را کسل کرده و مورد تمایل شما نیست و به همین جهت بهترین است دیگر از این مقوله صحبت نکنیم. همینقدر می خواهم بگویم که اگر دادگستری شما مرا مورد تهدید قرار بدهد، خود مورد تهدید قرار خواهد گرفت. ویلفور که ترسید مبادا کنت تصور نماید که او وحشت کرده و عقب نشینی نموده، گفت: نه نه آقای کنت، و من از شما خواهش میکنم که به این صحبت ادامه بدهید، زیرا نکاتی که امروز شما به من گفتید سبب گردید که سطح فکر من بالا رفت و من اکنون حس میکنم که از افراد معمولی قدری بزرگتر هستم و میتوانم وارد در معقولات شوم. بنابراین ما دیگر صحبت نمی کنیم بلکه مشغول مباحثه هستیم و شما که به طور حتم مباحثه طلاب علوم و دانشمندان را دیده اید، می‌دانید که آنها در دانشگاه سوربن در فرانسه یا در جاهای دیگر هنگام مباحثه هر حقیقتی را بدون واهمه به هم می‌گویند و از این بیم ندارند که دیگری از شنیدن حقیقت برنجد. من و شما هم اینک مشغول یک مباحثه اجتماعی هستیم و در خصوص فلسفه اجتماعی بحث می‌نماییم و به همین جهت من بیان که از رنجیدن شما بیم داشته باشم چنین می‌گویم. ای برادر، شما مردی هستید مغرور و تصور می‌نمایید که موافق همه هستید، ولی به فرض این که چنین باشد، موافق شما یک نفر هست و او خداست. کنت با خلوص و صمیمیتی که ویلفور را مرتعش کرد گفت: تردیدی وجود ندارد که خداوند بزرگتر و والاتر از من است و آنقدر نسبت به من عصمت دارد که من نمیتوانم حتی به جزئی از عظمت او پی ببرم. من اگر غرور دارم نسبت به افراد بشر است، برای اینکه افراد بشر موجوداتی هستند مانند افعی و وقتی دیدند که یک نفر از آنها بلندتر است ولی غفلت کرده و مغز آنها را زیر لگد متلاشی ننموده، قوزک پای وی را میگزند و او را هلاک مینمایند. ولی من در قبال خداوند با عظمت غرور ندارم و مقابل او سر تعظیم فرود می آورم، زیرا اوست که مرا از نیستی به مرتبه‌ای که اینک دارم رسانید. ویلفور که تا آن موقع با کنت طوری حرف می زد که کوچکترین احساسی از خود بروز نمی داده گفت: آقای کنت، اگر چنین است من از شما قدرشناسی می کنم و می گویم که اگر مردی هستید قوی و می توانید همه چیز را پیش بینی کنید و دیگران قادر نیستند که به نقشه های شما پی ببرند، همچنان قوی باشید و کسی که این اندازه نسبت به دیگران مزیت دارد مستحق است که برخیش ببالد. ولی شما که اینقدر نیرومند هستید و به رجحان خود ایمان دارید، آیا دارای آرزویی هم می باشید؟ کنت گفت: من در گذشته یک آرزو داشتم. ویلفور پرسید: آرزوی مزبور چه بوده است؟ کنت گفت: من هم چون یک انسان هستم، روزی مورد وسوسه ابلیس قرار گرفتم و ابلیس که در یک موقع بالای یک کوه بلند خواست حضرت مسیح را مورد وسوسه قرار بدهد ولی موفق نشد، مرا مورد وسوسه قرار داد. بدین ترتیب که مرا بالای کوهی بلند برد و از آنجا جهان را به من نشان داد و گفت: از این جهان زیبا و ثروتمند و پر از نعمت چه می‌خواهی؟ و هر چه بخواهی به تو می‌دهم، مشروط بر این که به من ایمان بیاوری و مرا بپرستی. من به شیطان گفتم: از این شهرهای زیبا و باغهای قشنگ و مزارع سرسبز چیزی نمی‌خواهم، ولی آرزویی از گذشته داشتم و اگر بتوانی آن آرزو را وارد مرحله عمل نمایی، من پیشنهاد تو را خواهم پذیرفت. شیطان پرسید: آرزوی تو چیست؟ گفتم: من پیوسته نام سرنوشت را شنیده ولی آن را ندیده ام و می‌خواهم که سرنوشت باشم تا اینکه بتوانم به نیکوکاران پاداش بدهم و بدکاران را به سزای عملشان برسانم، چون می‌دانم که در این جهان هیچ کار مفیدتر و لذت بخشتر از این نیست. شیطان بعد از شنیدن حرف من آهی کشید و سر را پایین انداخت و گفت: در این که سرنوشت وجود دارد تردیدی نداریم، ولی تو سرنوشت را نمی‌بینی، زیرا سرنوشت چون فرزند خداست و مثل خود خداوند نامرئی است و چون نامرئی می‌باشد از راه‌هایی وارد می‌شود که هیچ کس عمل سرنوشت را نمی‌بیند و وقتی مردم یک مرتبه نتیجه اعمال سرنوشت را می‌بینند حیرت می‌کنند، چون مقدمات کار او را ندیده اند و نمی توانند بفهمند که چگونه آن نتایج به وجود آمد. در هر حال من نمی توانم تو را مبدل به سرنوشت کنم، زیرا گفتم که سرنوشت دیده نمی شود. من نمی توانم تو را یکی از عوامل اجرای تصمیمات سرنوشت نمایم و چیزهایی که سرنوشت به انجام می رساند به دست تو انجام بگیرد. بعد از این مذاکره من و ابلیس موافقت نمودیم که او مرا از عمال سرنوشت کند و من به او اعتقاد پیدا کنم و به همین ترتیب نیز عمل کردیم. ویلفور در آن موقع طوری کنت را نگریست که گویی یکی از موجودات را که از دنیای دیگر به کره زمین آمده است می‌بیند و گفت: آقای کنت، آیا به راستی شما خود را از عوامل اجرای تصمیمات سرنوشت می‌دانید؟ کنت گفت: بله آقا. ویلفور گفت: آیا شما خویشاوند دارید؟ کنت گفت: نه، و من در جهان تنها هستم. ویلفور گفت: یکی از عوامل غرور شما همین هست که تنها هستید. مونت کریستو پرسید: چطور؟ ویلفور گفت: اگر شما تنها نبودید و خویشاوند می داشتید، مناظری به چشم شما می رسید که از غرور شما می کاست. ولی مثل این که گفتید که جز از مرگ از هیچ چیز نمی ترسید. کنت گفت: من از مرگ هم نمی ترسم. یعنی فکر مرگ مرا نمی لرزاند و فقط می اندیشم که مرگ ممکن است اجرای نقشه های مرا متوقف کند. ویلفور پرسید: از پیری چطور؟ آیا از پیری بیم ندارید؟ کنت در جواب گفت: نه آقا، برای این که قبل از پیر شدن کارم به نهایت می رسد. ویلفور سوال کرد: آیا از جنون باک ندارید و فکر نمی کنید که دیوانگی ممکن است که مانع از کار شما شود؟ کنت گفت: یک مرتبه در زندگی من اتفاقی افتاد که نزدیک بود دیوانه شوم و مطمئن هستم که واقعی مزبور تجدید نخواهد شد و من مبتلا به جنون نخواهم گردید. آن وقت کنت یک ضرب المثل به زبان لاتین بر زبان آورد که معنای آن چنین است: برای یک گناه دو مرتبه کسی را مجازات نمی کنند. و گفت: آقای ویلفور، شما که یک دادستان هستید لابد بهتر از من این حقیقت را می دانید و من هم یک مرتبه تا سرحد جنون پیش رفتم و مرتبه دیگر به دیوانگی نزدیک نخواهم گردید. ویلفور گفت: آقای کنت، علاوه بر این که گفتم، چیزهایی وجود دارد که ممکن است انسان را از پا بیاندازد و یکی از آنها آرزه سکته می باشد. سکته آرزه است که یک مرتبه مثل صاعقه هبوط می کند و انسان را از پا می اندازد و اگر فوری سبب مرگ نشود تا پایان عمر شخص را زمینگیر خواهد کرد. توضیح حاشیه: باید دانست که در اینجا منظور ویلفور سکته مغزی است که سبب فلج قسمتی از بدن یا تمام کالبد می شود. ادامه متن: اگر شما آقای کنت مبتلا به سکته شوید و از پا درآیید ولی زنده بمانید، گرچه زنده هستید ولی تفاوتی با یک مرده ندارید. شما آقای کنت بعد از مبتلا شدن به عارضه سکته و از پا در آمدن هم خود آقای کنت هستید و هم نیستید. چند دقیقه قبل از این که سکته کنید شما مردی بودید چون آریله که روی ابرها پرواز می کردید و زمین را زیر پای خود می دیدید، ولی چند دقیقه بعد از سکته مردی خواهید شد مانند کالیبان که قدرت ندارید از زمین برخیزید. توضیح حاشیه: توضیح یک، شکسپیر نویسنده بزرگ انگلیسی یک نمایشنامه نوشته است به اسم طوفان و در آن دو قهرمان اصلی وجود دارد، یکی آریله بر وزن آبله که خدایی است شبیه به اورمزد ما ایرانیان و دیگری کالیبان بر وزن قالیباف که شبیه به اهریمن می باشد و آریله پیوسته در فضا پرواز می نماید ولی کالیبان به یک تعبیر مثل کرم روی زمین می لولد و نمی تواند خود را به آریله برساند و الکساندر دوما در اینجا یک مرد سالم را شبیه به آریله و یک مرد مفلوج ناشی از سکته را شبیه به کالیبان کرده است. ادامه متن: آقای کنت، اگر روزی فرصت داشتید و خواستید صحبتی در این مبحث را ادامه بدهید و از کسی که می‌خواهد با شما مباحثه نماید جواب بشنوید، به خانه من بیایید تا من پدرم آقای نوارتی دو ویلفور را به شما نشان بدهم و و شما بدانید که آرزه ی سکته با نیرومندترین و باهوشترین افراد چه می کند. پدرم در دوره انقلاب فرانسه یکی از برجسته ترین اعضای ژاکوپن بود. توضیح حاشیه، توضیح دو. در خیابان سن اونوره واقع در شهر پاریس یک صومعه قدیمی بود موسوم به صومعه ژاکوپن و در آغاز انقلاب فرانسه یعنی در سال 1789 میلادی عده‌ای از انقلابیون فرانسه شبها در آن صومعه جمع می شدند و راجع به انقلاب شور می کردند و رفته رفته صومعه مزبور باشگاه آنها شد و بعد موسوم به باشگاه ژاکوپن یا حزب ژاکوپن گردید. ژاکوپن ها مردانی بودند بسیار تندرو و طرفدار اقدامات افراطی و تا سال 1794 میلادی که حزب یا باشگاه آنها را بستند و صدها نفر را به سوی سیاستگاه فرستادند و سر از بدن آنها جدا کردند. ادامه مطلب. اگر بگویم که پدر من مظهر این حقیقت به شمار می آمد که باهوشترین و مشهورترین مرد فرانسه عهده‌دار خدمت در نیرومندترین و مهیب‌ترین سازمان‌ها گردید، اغراق نگفتم. پدرم مثل شما تمام کشورها و سلطنت نشین‌های جهان را ندیده بود، لیکن تصمیم گرفت که بزرگترین سلطنت اروپا را که سلطنت فرانسه به شمار می‌آمد از پا درآورد و موفق هم شد. پدرم گرچه مانند شما نمی گفت که از جانب خداوند آمده، ولی عقیده داشت که یک نیروی مرموز که در ماورای فهم و تعقل ما قرار گرفته او را به زمین فرستاده و مأمورش کرده که اساس زندگی اجتماعی ملت فرانسه و بعد از آن اساس زندگی اجتماعی ملل اروپا و آنگاه اساس اجتماع ملل جهان را کن فیکون کند و به جای آن شالوده ای جدید بریزد و بسازد. ولی پاره شدن یکی از رگهای کوچک موسوم به موین رگ درون مغز پدرم سبب گردید که خون به داخل مغزش ریخت، یعنی سکته مغزی کرد و یک مرتبه تمام آرزوها و نقشه های او نقشه بر آب شد. شاید تصور کنید که این زایعه در یک سال یا یک ماه یا یک هفته یا یک روز و یا یک ساعت رو داد. نه آقای کنت، و این فاجعه فقط در یک لحظه به وجود آمد و مردی که عزم داشت اساس اجتماعی جهان را دگرگون کند در یک چشم برهم زدن مدل به یک کالبد بی حرکت گردید. شب قبل آقای نوارتی دویلفور که در قدیم عضو باشگاه ژاکوپن و نماینده مجلس سنا و عضو گروه کاربونارو بود از گیوتین نمی ترسید و از توپ و تفنگ و تپانچه و شمشیر و کارد بیم نداشت و خود را طوری مستعد و قوی و با اراده و با هوش می دید که انقلاب فرانسه را بازیچه خیش می دانست و سرزمین فرانسه را مانند یک صفحه شطرنج به شمار می آورد که به میل و اراده شخصی می توانست هر نوع مهره را اعم از پیاده و سواره و وزیر در آن به حرکت درآورد تا اینکه پادشاه فرانسه را مات نماید. توضیح حاشیه: کاربونارو یعنی زغال فروش یا تهیه کنندگان زغال و این کلمه از ایتالیا به فرانسه رفت و در ایتالیا به گروهی از آزادی خواهان اطلاق می شد که جلسات خود را در جنگلی که آنجا زغال می سوزانیدند تشکیل می دادند و به همین جهت آنها را کاربونارو می خواندند و گروهی از انقلابیون فرانسوی هم این نام را انتخاب کردند و روی خود گذاشتند. ادامه متن. و همین آقای نورتیه با آن نیرومندی و استعداد و هوش روز بعد بر اثر سکته مغزی مبدل به پیرمردی ناتوان و زمینگیر شد و نیازمند کمک ضعیف‌ترین عضو خانواده یعنی نوه‌اش والنتین گردید و امروز پدر من زنده است و هم مرده و با اینکه روح دارد نمیتواند تکان بخورد و گرچه گرفتار رنج جسمی نیست ولی رنج روحی او به قدری بزرگ و شدید است که ما تصور آن را هم نمی توانیم بکنیم و تا روزی که حیات دارد و کالبد او بر اثر مرگ متلاشی نشده این زندگی برایش ادامه خواهد داشت. اینک آقای کنت بگویید که شما از یک چنین واقعی بیم دارید یا نه؟ مونت کریستو گفت افسوس که در زندگی نوع بشر از این فجایع وجود دارد و من از این موضوع بی اطلاع نبودم و می دانستم که سکته مغزی اگر سبب مرگ نشود تولید فلج می نماید و چون من تا اندازه ای پزشک می باشم مثل سایر پزشکان در صدد برآمدم که بدانم روح در ماده جاندار یا بیجان در کجاست و چه می شود که این واقعه پیش می آید و برای چه یک خونریزی در مغز می باید یک مرتبه دستگاه بدن را از کار بیاندازد. آقای ویلفور، آنچه شما راجع به سکته بر زبان آوردید یک موضوع جدید نبود، چون در گذشته از زمان سقراط و سنکه و سن اوگوستان و گال قریب 100 نفر از فلاسفه و اطباء و روحانیون راجع به سکته منتها با جملات دیگر راجع به آن صحبت کردند. توضیح حاشیه. توضیح 1. سقراط فیلسوف بزرگ یونان پسر یک سنگ تراش و مجسم ساز بود و در سال 470 قبل از میلاد متولد شد و در 399 قبل از میلاد زندگی را بدرود گفت. توضیح 2. سنکه فیلسوف معروف رومی و مربی نرون امپراتور روم بود و در سال 16 بعد از میلاد متولد شد و در سال 16 میلادی از این جهان رفت. توضیح 3. سن اوگوستن یک روحانی معروف مسیحی بود که در کشور کنونی الجزایر متولد شد و در 354 بعد از میلاد چشم به جهان گشود و در 430 بعد از میلاد فوت کرد. توضیح 4. گال یک روحانی بزرگ مسیحی بود که اکنون در کشور سوئیس صومعه وی معروف است و در 551 بعد از میلاد متولد شد و در 646 پس از میلاد زندگی را بدرود گفت. ادامه مصر. من هازا آنچه شما گفتید از لحاظ وصف موضوع موثرتر از آن بود که یک فیلسوف یا یک طبیب بگوید، به دلیل این که شما فرزند پدرتان هستید و از پادر آمدن پدر در شما که فرزند او می باشید بیش از یک فیلسوف یا طبیب که نسبت به شما بیگانه است مؤثر واقع می شود. در هر حال همانطور که شما از من دعوت کردید من روزی به منزل شما خواهم آمد و پدرتان را خواهم دید تا اینکه بتوانم از دیدار او درستی دیگر از خضوع و خشوع نزد کردگار خیش بیاموزم و بدانم که من در قبال خداوند کوچکتر از آن هستم که تصور می کردم و یک اراده او برای از کار انداختن یا نابود کردن من کافی است و به شما هم آقای ویلفور حق می دهم که از این فاجعه که بر پدرتان وارد آمده بسیار متأثر باشید. ویلفور گفت آقای کنت، من تصور می کنم که خداوند در ازای این بدبختی بزرگ وسیله‌ای برای تسلا به من داده است و اگر از یک طرف پدرم به سوی قبر می رود از طرف دیگر دو فرزند من قدم به مرحله جوانی گذاشتند و می گذارند. یکی از آنها عبارت از دختری است به اسم والنتین که از زن اولی من مادمازل دوسن مران برای من مانده و دیگری پسری است به اسم ادوارد که شما او را از مرگ نجات دادید و از زن کنونی من می باشد. کنت گفت آقای ویلفور، از این وسیله تسلا که خداوند به شما داده چه نتیجه می گیرید؟ ویلفور گفت آقای کنت، من تصور می کنم بلکه تقریبا یقین دارم که پدر من در دوره جوانی خیش بر اثر این که مردی بود افراطی و آشتی ناپذیر مرتکب گناه یا گناهانی شده که عدالت خلق نتوانسته به آن رسیدگی نماید و می باید عدالت پروردگار آن را مورد رسیدگی قرار بدهد. یعنی عدالت پروردگار گناه یا گناهان پدرم را مورد رسیدگی قرار داده و به جرم آن پدرم مفلوج و زمینگیر شده است. و اما نتیجه‌ای که من می‌گیرم این می‌باشد که خداوند پدرم را به جرم گناهان دوره‌ای گذشته‌اش زمینگیر کرد، فقط او را مشمول غضب خود قرار داد و نخواست که سایر اعضای خانواده ما گرفتار اقدامات پدرم شوند، و لذا من و فرزندانم با سعادت زندگی خواهیم کرد. کنت وقتی این حرف را می‌شنید در حال تبسم بود، ولی در ته قلب مونت کریستو قرشی به وجود آمد که از دهانش خارج نشد، و اگر آن قرش از دهان مونت کریستو خارج می‌گردید و به گوش